دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه دو. مقدمه، بخش دو. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. من دکتر دیوید ترنر هستم، در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا. این جلسه دوم مقدمه‌ای بر انجیل یوحنا، بخش دوم مسائل تاریخی و متنی است. سلام، در دومین ویدیوی من دوباره به انجیل یوحنا برگشتیم. اولین ویدیوی ما سعی داشت شما را با جنبه‌های الهیاتی و ادبی انجیل آشنا کند و حالا برگشت‌هاییم تا دومین ویدیوی مقدماتی را بسازیم. این بار بیشتر در مورد مسائل تاریخی، اینکه چگونه به انجیل یوحنا رسیدیم، زمینه تاریخی متن و اینکه چگونه امروزه به آن رسیدیم و انواع نقد متنی. بنابراین دوباره ما در برک یوحنا قطور می‌شویم و مقداری از آن را دریافت می‌کنیم، اما ممکن است در آن غرق شویم. خیلی عمیق می‌شود. بنابراین ما سعی داریم شما رو با چیزهایی که باید در مورد این انجیل به آنها فکر کنید آشنا کنیم، اما به سختی وانمود میکنیم که همه چیزهایی رو که باید گفته شه پوشش میدهیم. بنابراین ما همون چیزی رو که یوحنا در انتهای خود کتاب گفته است تکرار میکنیم که هر آنچه باید در مورد انجیل یوحنا گفته شود. نمیتونیم بگیم وگرنه تمام دنیا پر از چیزهایی میشود که باید در مورد انجیل یوحنا گفته شود. بنابراین ما امروز فقط چند قطره از اقیانوس را اینجا میگیریم و امیدواریم که در زندگی و خدمت شما مفید باشد. بنابراین همونطور که در مورد موقعیت تاریخی یوحنا و همه چیز فکر میکنیم، نمیتوانم از ذکر این کتاب خوب نوشته کریگ بلومبرگ در مورد اعتبار تاریخی انجیل یوحنا خودداری کنم. کریگ در مورد اینکه چقدر از کتاب یوحنا به زمینه تاریخی مربوط می شود صحبت کرده و در مورد برخی از مشکلات تاریخی کتاب صحبت کرده است. بنابراین این کتاب یک منبع کلی عالی در مورد مسائل تاریخی و برای انجیل یوحنا بود. بنابراین اولین چیزی که می خواهیم در رابطه با زمینه تاریخی یوحنا مورد بحث قرار دهیم، موضوع نویسندگی اون است و برای بحث در مورد نویسندگی یوحنا در مورد شواهد داخلی و خارجی صحبت می کنیم. شواهد خارجی مربوط به آنچه ما در مورد انجیل یوحنا از افرادی که در کلیسای اولیه در مورد اون صحبت کردند می‌دانیم است. شواهد درونی اساساً همون چیزی است که خود کتاب در مورد اینکه نویسنده آن چه کسی بوده است بیان می‌کند. بنابراین ما با شواهد بیرونی شروع می‌کنیم و فقط توجه داریم که در کلیسای اولیه از اوایل قرن دوم افرادی مانند ایرنایوس، کلمنت اسکندریه و پاپیاس، همانطور که در یوسبیوس ذکر شده و در قرن چهارم نوشته شده است، درباره یوحنا و درباره نویسنده و محیط آن و چگونگی شکلگیری آن صحبت کردند. این نوشته ها به ویژه نظر یوسبیوس در مورد پاپیاس از این جهت جالب هستند که معمولاً یوحنا را به شهر افسس در غرب آسیای صغیر مرتبط می کنند و ما در مورد چگونگی پایان زندگی و خدمت یوحنا در آنجا صحبت خواهیم کرد. اما گفته پاپیاس به ویژه از این جهت جالب است که او نه تنها به یوحنای حواری بلکه به یوحنای پیر نیز اشاره می کند. و بنابراین ما با برخی مشکلات تفسیری در مورد پاپیاس مواجه هستیم که سعی می کند بفهمد آیا او در مورد دو شخص، دو یوحنای متفاوت، یوحنای شاگرد به عنوان یک فرد و یوحنای پیر به عنوان فردی دیگر صحبت می کرده است یا خیر. همه به پاپیاس این گونه نگاه نمی کنند. ممکن است او در مورد یک نفر صحبت می کند که فقط از آن دو عنوان متفاوت برای آنها استفاده می کند. اما اگر می خواهید به طور کامل تر به این موضوع بپردازید، این موضوع کمی گیج کننده است که سعی کنید بفهمید پاپیاس دقیقاً به چه چیزی در مورد یوحنای پیر اشاره می کرده است. به نظر من به عنوان یک متخصص غیر یوحنایی، اما کسی که چند سالی است که با یوحنا و بسیاری از چیزهای دیگر کار می‌کند، انجیل یوحنا قطعاً حداقل به طور غیر مستقیم به یوحنای رسول، شاگرد 12 حواری، مرتبط است. و چه یک یوحنای پیر وجود داشته باشد یا دیگر یاران یوحنایی که هسته چیزی را که جامعه یوحنایی نامیده می‌شود، تشکیل دادند، فکر می‌کنم باید بگیم که آموزه‌های این کتاب عیسی است که از طریق یوحنا، عضو 12 حواری، شاگرد اصلی، فیلتر شده است. و این انجیل مطابق با آن سنت است، سنتی که از یوحنای رسول، یکی از 12 حواری، آمده است. آنچه می توانیم از شواهد درونی بیاموزیم اساساً این است که نویسنده این انجیل یک شاهد عینی بوده است، کسی که یکی از 12 حواری، یکی از پیروان اصلی عیسی بوده است. وقتی می گوید، ما جلال او را دیدیم، تایید می کند که او کسی است که واقعاً آنجا بوده و چیزهایی را که از آنها صحبت می کند، دیده است. البته ما اشارات دیگری به شاگرد محبوب در انجیل یوحنا داریم و شاگرد محبوب کسی است که از همه به عیسی نزدیکتر بود و همونطور که متن در یوحنا 13 میگوید در وعده غذایی بر سینه عیسی تکیه زد. ما کمی وقت خواهیم گذاشت تا سعی کنیم معنای این را در چیدمان سه کاناپه روم باستان به نام تریکلینیوم بعداً بررسی کنیم، اما واضح است که شواهد داخلی چه اون را بپذیرید و چه نپذیرید تایید می‌کند که شخصی که این کتاب را نوشته از نزدیکان، دوستان صمیمی و همراه عیسی بوده است. بنابراین آنچه در این کتاب داریم همانطور که کتاب در فصل 21 به پایان می‌رسد، اشاره‌ای به این فرد، شاگرد محبوب است و شاگرد محبوب تایید می‌کند که ما می‌دانیم شهادت او درست است. او هرگز واقعاً نمی‌گه نام او چیست، اما می‌گوید شما می‌دانید که من آنجا بودم و این کار را انجام دادم، بنابراین می‌دانم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنم. بنابراین ما در اینجا به یوحنا 21 آیه 25 نگاه می‌کنیم. عیسی کارهای بسیار دیگری نیز انجام داد. اگر تک تک آنها نوشته می‌شد، گمان می‌کنم حتی تمام دنیا هم جایی برای کتاب‌هایی که باید نوشته می‌شدند نداشت. بنابراین او کاملاً روشن می‌کند که بخشی از خدمت اولیه عیسی بوده و از آنچه می‌گوید آگاه است. از آنجایی که او نامی از خود نمی‌برد، ما چیزی داریم که حدس می‌زنم می‌توانیم اون را شهادت غیر مستقیم به نویسنده بنامیم، نه شهادتی خاصی که نام نویسنده را ذکر کند، بلکه اشارهایی بسیار کلی به کسی که به طور رمزآلودی به عنوان شاگرد محبوب معرفی شده است. و بنابراین وقتی صحبت از نویسنده کتاب می‌شود، گمنامی کامل نداریم. ما نوعی گمنامی مشروط داریم و از طریق سنت اولیه کلیسا این شواهد تا حدودی غیر مستقیم که در خود کتاب داریم، حداقل توسط اکثریت کلیسا به عنوان اشاره‌ای به شاگرد محبوب به عنوان یوحنا، یک شاگرد عضوی از 12 نفر اصلی درک شده است. وقتی در مورد مخاطبان مورد نظر برای انجیل یوحنا فکر می‌کنیم، اخیراً بحث بزرگی در مطالعات انجیل در مورد اینکه آیا یوحنا برای کل انجیل نوشته شده است، برای مخاطبان گسترده یا محدودتر وجود داشته است. من حدس می‌زنم در نیمه دوم قرن 20 از دیدگاه رشته‌ای که به عنوان نقد ویرایش شناخته می‌شود، این فکر که نویسندگان انجیل‌ها سنت‌های خود را که در دسترسشان بوده است به گونه‌های ویرایش یا ویرایش کردند که به طور خاص برای رفع نیازهای جوامع مربوطه‌شان تنظیم شده است، رواج پیدا کرده است. بنابراین تا حدودی این جوامع مربوطه به داورانی برای چگونگی درک ما از محتوای انجیل تبدیل شدند. بنابراین این نظری که محتوای انجیل مبتنی بر جامعه است به نوعی دور و باطل تبدیل شد و افرادی مانند ریچارد بالکومب، همونطور که در ادامه خواهیم دید، علیه این رویکرد به انجیلها صحبت کردند. اما برای لحظه‌ای بیایید فقط به برخی از تفکرات امروزی در مورد مخاطبان یوحنا فکر کنیم. روایات باستانی، همانهایی که در اسلاید قبلی به آنها اشاره کردیم، معمولاً یوحنا را در افسس یا نزدیک آن قرار می‌دهند و پایان خدمت او در آنجا انجام شده است. بنابراین مطالب او برای کلیسای آن منطقه خاص نوشته شده است. البته پس از آن زمانی که در ابتدا در افسس متمرکز بود، به طور گسترده‌تری در کلیسا پخش شد. جی لوئیس مارتین و دیگران این نظریه را دارند که انجیل یوحنا برای مسیحیان، به ویژه مسیحیان یهودی که در حفظ ارتباط خود با کنیسه‌های سراسر جهان مشکل داشتند، نوشته شده است. به دلیل وفاداری به عیسی، آنها از کنیسه بیرون رانده می‌شدند. بنابراین مارتین معتقد بود که متونی مانند یوحنا نه که به مرد نابینایی که عیسی او را شفا داد اشاره دارد و متونی مانند ساعت 12:42 که به کسانی اشاره دارد که به عیسی ایمان آورده بودند، اما علنان این موضوع را فاش نمی کردند، زیرا اگر فاش می شد، از کنیسه بیرون رانده می شدند، و در 16 که عیسی به شاگردان هشدار می دهد که مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت و آزار و اذیت آنها شامل بیرون رانده شدن آنها از کنیسه نیز می شود. بنابراین مارتین معتقد بود که انجیل یوحنا برای این گروه از مسیحیان نوشته شده است که اساساً به دلیل ایمانشان به عیسی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، عیسی که از کنیسه‌های سراسر آسیای صغیر غربی جهان اخراج می شد. تفکر رایجی که خلاف این را مطرح می کند، مبتنی بر کتابی از ریچارد باوکام با عنوان انجیل برای همه مسیحیان است و باوکام این کتاب را ویرایش کرده و فصل اول اون را نوشته است. مقاله او انجیل‌هایی برای همه مسیحیان نام دارد. نام کتاب از مقاله او گرفته شده است و بالکام گفته است که این ایده که انجیل‌ها برای جوامع بسیار کوچک نوشته شدند و سپس جوامع بسیار کوچکی که نظریه پردازی شدند به کل مبنای تفسیر کتاب تبدیل می شوند، یک دور باطل است و بنابراین فرضیه توسط داده ها تایید می شود، زیرا داده ها فرضیه را تایید می کنند و بنابراین چیزی که من اخیراً شنیدم سوگیری تایید نامیده می شود. این است که اگر شما در مورد چیزی نظری هایی دارید، تمایل دارید فکر کنید که می توانید اون را با شواهد اثبات کنید، زیرا شما صرفاً از دیدگاه اثبات نظریه‌ای که در پیش گرفته اید به شواهد نگاه می کنید. بنابراین باوکام در این کتاب شواهدی را در مورد اینکه چرا هر چهار انجیل نوشته شدند، نه برای گروه‌های سلولی جداگانه در این شهر کوچک یا این مکان کوچک یا یک طبقه خاص از مسیحیان در امپراتوری روم، بلکه برای همه مسیحیان نوشته شدند، گردآوری کرده است و بنابراین تفاوت‌های انجیل‌ها با تفاوت‌های بین مخاطبان توضیح داده نمی‌شود، بلکه تفاوت‌ها در انجیل‌ها با تأکید فردی نویسنده بر اینکه او می‌خواسته است ساختن. بنابراین تمرکز بیشتر بر ارزیابی نویسنده از نیازهای کلیسا به عنوان یک کل است و انجیل‌ها با آگاهی از سایر نشریات نوشته شدند، اما نه برای بخش کوچکی از مخاطبان، بلکه برای آنچه نویسنده فکر می‌کرد کلیسا به عنوان یک کل نیاز به شنیدن آن دارد نوشته شدند. بنابراین این کتاب خوبی در این زمینه است و شامل مقالات جالب دیگری نیز در مورد چگونگی انتشار ادبیات باستانی در امپراتوری روم و چگونگی توزیع گسترده انجیل‌ها نه تنها در یک منطقه کوچک، بلکه در سراسر امپراتوری در مدت زمان نسبتاً سریع است. بنابراین استدلال باکام به نوعی نقطه مقابل آنچه مارتین و دیگران در مورد مخاطبان محدود یوحنا می‌گفتند است. نکته‌ای که همه ما متوجه اون میشیم این است که انجیل یوحنا یک انجیل کاملا یهودی است. ویژگی‌های یهودی زیادی در آن وجود دارد. احتمالاً میشنویم که برخی میگویند یوحنا یهودی‌ترین انجیل است و سپس میشنویم که برخی میگویند نه، متی یهودی‌ترین انجیل است. بنابراین من نمیدانم چگونه میخواهیم این مشکل را حل کنیم. هر دو روش متفاوتی برای نشان دادن چگونگی تأثیر یهودیت بر عیسی و چگونگی مسیح بودن عیسی به عنوان مسیح اسرائیل دارند و من نمیدانم که آیا دیگر نیازی به بحث در مورد این سوال داریم یا خیر. اما کاملا واضح است که ویژگی‌های یهودی زیادی در یوحنا وجود داره و یوحنا دائما از طریق کنایه یا نقل قول به عهد عتیق اشاره میکنه. پیشگفتار انجیل یوحنا به وضوح عیسی را به فصل اول پیدایش، به وضوح عیسی را به موسی، به وضوح یحیی تعمید دهنده، پیشگام عیسی به ملاکی و به فصل 40 اشعیا مرتبط میکنه. بنابراین ما ریشه های عهد عتیق زیادی در این انجیل داریم که نمیتوان آنها را انکار کرد. همچنین احتمال دارد که یوحنا کمی دیرتر نوشته باشد، این سنت متفق القول است و شاید یوحنا به عنوان مکملی برای اناجیل هم نوا نوشته شده باشد. به نظر می رسد که ما نه تنها از روی حدس و گمان، بلکه از روی بیانیه‌ای در مورد چگونگی شروع انجیل یوحنا که کمی بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد، به این ایده رسیدیم که این انجیل درست است. بنابراین اکثر محققان امروز فکر می کنند که انجیل یوحنا در اواخر قرن اول، شاید حدود سال 90 میلادی، نوشته شده است. برخی آن را کمی دیرتر می دانند، یک مکتب فکری وجود دارد، از جمله جانی تی رابینسون که سعی کرد استدلال کند که انجیل یوحنا قبل از سال 70 میلادی نوشته شده است. در آن زمان یوحنا خیلی زود تاریخ گذاری شده بود، افراد زیادی در آن بحث از او پیروی نکردند. ما نوعی پایانه داریم که نشان می‌دهد یوحنا باید تا این تاریخ نوشته شده باشد، زیرا قدیمی‌ترین سند از دوران عهد جدید مربوط به 52 است که معمولاً حدود سال 125 میلادی است. برخی به قبلتر و برخی کمی بعدتر مربوط می شوند، اما به نظر من 125 تاریخ نسبتاً مطمئنی برای آن است. بنابراین کاملاً مشخص است که انجیل یوحنا چند دهه قبل از آن نوشته شده و وجود داشته است، وگرنه نسخه خطی از آن که در آن زمان نوشته شده باشد، وجود نداشت. بنابراین در اواسط قرن دوم، یوحنا کاملاً شناخته شده بود. پس چگونه یوحنا را به انجیل‌های هم‌نوا ربط می دهیم؟ بنابراین در اینجا سوالاتی می‌پرسیم، چگونه یوحنا تا این حد با انجیل‌های هم‌نوا متفاوت است و چگونه یوحنا از برخی جهات به آنها شباهت دارد؟ بنابراین زمینه‌های مشترک محتوایی بین یوحنا و انجیل هم‌نوا چیست؟ میزان علاقه تاریخی آنها چقدر است؟ گرایش آنها به جغرافیا چیست؟ آنها چگونه به عنوان ادبیات ساختار یافتند؟ چگونه داستان را روایت می‌کنند؟ و در نهایت چگونه به تأکیدات الهیاتی آنها نگاه می‌کنیم و چگونه متفاوت هستند؟ بنابراین اکنون اسلایدی رو به شما نشون میدهم که فکر نمی‌کنم بتونید اون رو در ویدیو ببینید، اما فکر می‌کنم به این مطالب به گونه‌هایی دسترسی خواهید داشت که بتونید اون رو به صورت چاپی ببینید و بتونید این موضوع رو بهتر درک کنید. از این بابت عذرخواهی می‌کنم، اما نباید خیلی شما را دستپاچه کند. بنابراین ساختار چهار انجیل را می‌توان به صورت یک نمودار مقایسه‌ای ترسیم کرد. و وقتی به نحوه چینش آنها فکر می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که هر دو در مورد رسالت عمومی عیسی و در مورد شور و اشتیاق در اورشلیم که منجر به رستاخیز عیسی و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، صحبت می‌کنند. بنابراین چه در مورد مرقس، ماتی، لوقا یا یوحنا صحبت کنیم، این علاقه مشترک را در مورد یک خدمت جلیلی، یک خدمت عمومی و زمانی در اورشلیم و همچنین رستاخیز آنچه پس از مصلوب شدن عیسی اتفاق افتاد داریم. برای رسیدن به اصل موضوع، این اسلاید بعدی که فکر می‌کنم می‌توانید اون رو ببینید، دوباره به مطالب کتبی خود مراجعه کنید تا اسلاید قبلی رو ببینید. چیزی که در مورد اون اشاره می‌کنیم این است که هم انجیل‌های همنوا، متی، مرقس و لوقا و هم یوحنا حرف‌های زیادی برای گفتن در مورد جلیل و حرف‌های زیادی برای گفتن در مورد اورشلیم دارند. تفاوت این است که در سنت همنوا عیسی به عنوان کسی معرفی می شود که در جلیل خدمتی داشته که منجر به سفری در نزدیکی پایان خدمتش به اورشلیم می شود و سپس پس از رستاخیز دوباره با شاگردان در جلیل ملاقات می کنه. با این حال در انجیل یوحنا اوضاع کاملا متفاوت است. در انجیل یوحنا عیسی خیلی زود در فصل دو از جلیل به اورشلیم نقل مکان می کند، سپس به جلیل باز می گردد، سپس دوباره به اورشلیم باز می گردد و این روند بارها و بارها تکرار می شود. اوضاع کاملا مثل قبل پیش نمی رود. عیسی در انجیل یوحنا سفرهای زیادی به این سو و آن سو دارد. نکته‌ای که در این مورد برجسته و بسیار شگفت‌انگیز است، این است که رویدادی که سنت سینوپتیک آن را نزدیک به پایان رسالت عیسی قرار می دهد، زمانی است که او به اورشلیم می رسد، او حادثه معبد را دارد که در آن صرافان را اخراج می کند. این واقعه در ابتدای انجیل یوحنا رخ می دهد. شاگردان اناجیل بحث‌های زیادی در مورد چگونگی این اتفاق و چگونگی درک زمان وقوع آن دارند. انجیلی‌هایی که معتقدند این اتفاق افتاده است، دو رویکرد متفاوت نسبت به آن دارند یا فکر می‌کنند که عیسی واقعاً دو بار معبد را پاکسازی کرده است. فکر می‌کنم افراد بیشتری فکر می‌کنند که او فقط یک بار این کار را انجام داده است. از بین آنها، اکثریت می‌گویند که انجیل‌های همنوا منشأ تاریخی آن را حفظ می‌کنند و یوحنا آن را در اوائل خدمت عیسی به عنوان یک موضوع موضوعی و موضوعی قرار داده است تا مشکلات عیسی با رهبران یهودی را در اوائل خدمتش نشان دهد و اون واقعه را تا پایان به تعویق نیندازد. این نکته قابل بحث است. ما در اینجا فقط سعی داریم بفهمیم که انجیل یوحنا چگونه داستان را روایت میکنه، نه اینکه دقیقاً چگونه باید این موضوع خاص را بفهمیم. نکته اصلی این است که تمرکز یوحنا بر جغرافیا بسیار متفاوت از تمرکز انجیل‌های همنوا است. در انجیل یوحنا، عیسی در اوایل در اورشلیم است، به جلیل برمیگردد، به اورشلیم برمیگردد، به جلیل برمیگردد، دوباره به اورشلیم برمیگردد و در نهایت قبل از بازگشت برای شفای لازاروس و رسیدن به آنچه که ما در سنت همنوا معمولاً ورود پیروزمندانه مینامیم، یک وقفه کوتاه در شهر اردن دارد. خب، واقعاً چه مقدار از انجیل یوحنا در انجیلی همنوا یافت می شود؟ معمولاً می شنویم که فقط 10% از انجیل یوحنا در انجیلی همنوا یافت می شود. این تقریباً یک چیز قطعی است که همه با آن موافقند. بنابراین به عبارت دیگر، فقط حدود 170 آیه از 778 آیه انجیل یوحنا مطالبی دارند که با انجیلی همنوا همپوشانی دارند. اینجا ما حتی در مورد تطابق دقیق کلمات و عبارات صحبت نمی کنیم، فقط همپوشانی به این معنا که آنها مطالب یکسانی را پوشش می دهند و داستان یکسانی را برای شما تعریف می کنند. بنابراین اگر لحظه‌ای وقت بگذاریم و مطالبی را که در انجیل یوحنا و انجیل‌های همنوا با هم همپوشانی دارند، مرور کنیم، باید بگیم که شهادت یحیی تعمید دهنده به عیسی در انجیل یوحنا بسیار متفاوت از انجیل همنوا است. اما به نظر من اصل مطلب بسیار بسیار مشابه است. بنابراین در یوحنا فصل 1 آیات 19 تا 28 به شهادت یحیی به عیسی اشاره می‌کنیم. موضوع پاکسازی معبد توسط عیسی رو در اوایل انجیل یوحنا و بعداً در انجیل‌های همنوا می‌بینیم، اما این موضوع مشترک است. شفای پسر صاحب منصب احتمالاً همون واقعه در یوحنا 4 است که در انجیل‌های همنوا می‌بینیم. غذا دادن عیسی به جمعیت در فصل 6 تنها معجزه است در هر 4 انجیل رخ می‌دهد. راه رفتن عیسی روی آب درست پس از آن در متی و لوقا نیز یافت می‌شود. توطیه رهبران یهود برای کشتن عیسی آشکارا در سنت هم نوا یافت می‌شود. مس عیسی در بیت انیا، آنچه ما ورود پیروزمندانه می‌نامیم، یک شنبه نخل، پیشگویی انکارهای پتر است توسط عیسی، خیانت به عیسی و دستگیری او، عیسی در حضور کاهن اعظم، انکارهای پتر است توسط عیسی در حالی که همه این اتفاقات در حال رخ دادن است، حضور عیسی در حضور پیلاتس، صدور حکم اعدام توسط پیلاتس، مصلوب شدن و مرگ عیسی که در هر 4 انجیل به وضوح آمده است، دفن او، رستاخیز او و ظهور او پس از رستاخیز در برابر شاگردان. همه این چیزها مشترک هستند. ببخشید، باید چیزی بنوشم. بنابراین تمام این اطلاعاتی که لحظه‌های پیش به آنها اشاره کردیم، با مرور سریع به ما نشان می‌دهد که اگرچه یوحنا کاملا متفاوت است، اما تعدادی از موارد مشترک بین یوحنا و سنت همنوا وجود دارد. این موضوع حتی در دوران باستان مورد بحث و شناخته شده بود، بنابراین ما این نقل قول معروف از کلمنت اسکندریه از قرن دوم را داریم که توسط یوسبیوس در قرن چهارم نوشته شده است و به این صورت ترجمه شده است: یوحنا در آخر با آگاهی از اینکه حقایق ظاهری در انجیلی همنوا بیان شده است، کلمه همنوا را اضافه کردم که مرجع اوست. بدیهی است که این اصطلاحی نیست که کلمنت استفاده کرده باشد. حقایق ظاهری در انجیل‌ها بیان شده بود. او توسط شاگردانش ترغیب شد و با الهام الهی از روح انجیلی روحانی نوشت. ترجمه با اصطلاحات ظاهری و روحانی برای توصیف دو انجیل بازی می‌کند. زبان اصلی کلمنت اساساً از تمایز بین امور جسمانی و نفسانی، یعنی امور بیرونی یا خارجی در مقابل امور درونی یا معنوی صحبت می‌کرد. بسیاری از ما در سنت انجیلی دقیقاً از تمام هرمنوتیک‌هایی که از اسکندریه و مصر مانند هرمنوتیک آوریگن و کلمنت و امثال آنها بیرون آمدند راضی نیستیم و بسیاری از ما تمایل داریم هرمنوتیک انتاکی‌های افرادی مانند کریسوستوم را ترجیح دهیم، اما آنها در اینجا بر چیزی انگشت گذاشتند که همه باید آن را بپذیرند، چه از این اصطلاح خوشتون بیاید چه نه. بنابراین شاید شما نخواهید یوحنا را با انجیل‌های همنوا با صحبت از تفاوت بین امور جسمانی، بیرونی، جسمانی در مقابل امور درونی، روحانی مقایسه کنید. شاید شما این طرز فکر در مورد این اصطلاحات را دوست نداشته باشید، اما نکته‌ای وجود داره که باید در مورد اون فکر کنیم و اون این است که اگر این زمینه تاریخی درست باشد و یوحنا واقعاً به عنوان مکملی برای سنت همنوا می‌نوشت، واضح است که او نمی‌خواسته دوباره اون نوع دیدگاه را تکرار کنه. بنابراین یوحنا آشکارا بسیار گزینشی‌تر از سنت همنوا عمل می‌کند و موارد خاصی را از زندگی عیسی و افرادی که ملاقات کرده بود انتخاب می‌کند تا این ایده را ترویج دهد که مردم باید نشانه‌های او را ببینند، به او اعتماد کنند و با ایمان به او زنده شوند. البته این رویکرد محدودتر از سنت همنوا خواهد بود که بیشتر بر پادشاهی خدا و چیزهای گسترده‌تر و آموزه‌های عیسی تمرکز دارد. بنابراین وقتی به انجیل یوحنا نگاه می‌کنیم و اون را به عنوان انجیل روحانی در نظر می‌گیریم، به نظر من چه بخوایم از کلمه روحانی استفاده کنیم و چه نه، بلافاصله تحت تأثیر اون قرار می‌گیریم با روشی که یوحنا با مقدمه شروع می‌کند و عیسی را به عنوان خالق در کتاب پیدایش مرتبط می‌کند. روشی که انجیل یوحنا شروع به استفاده از زبانی می‌کند که ماهیتاً استعاری است. نیقودیموس در درک منظور عیسی وقتی به او میگوید که باید از آب و روح متولد شود، مشکل دارد. در اوایل فصل دوم، حتی قبل از نیقودیموس، عیسی از نابودی معبد و نابودی بدن خود سخن گفت. وقتی عیسی در یوحنا 4 بازن در کنار چاه ملاقات میکند، به او آب حیات میدهد. البته زن کاملا نمیفهمد که این چگونه کار میکند تا زمانی که زن با دقت بیشتری اون را برای او توضیح میدهد. بنابراین استفاده یوحنا از زبان استعاری، استفاده او از نمادها و معانی دوگانه عمدی که او به کار میبرد، فکر میکنم شاید همون چیزی باشد که کلمن هنگام صحبت در مورد یوحنا به عنوان انجیل معنوی سعی در بیان آن داشت. من فکر میکنم این یک نظر بسیار تحریک‌آمیز است، نظری که به ما کمک میکنه تا بفهمیم در انجیل یوحنا چه میگذرد و به ما کمک میکنه تا توضیح دهیم که چگونه یوحنا از بسیاری جهات با انجیلای همنوا متفاوت است. بنابراین اگر به یکی از تفاوت‌ها، یعنی حوزه جغرافیا، بپردازیم و فقط سعی کنیم انجیل یوحنا و جغرافیا را درک کنیم. تفاوت اصلی این است که عیسی در یوحنا چندین بار بین جلیل و اورشلیم رفت و آمد می کند، برخلاف نحوه ارائه آن در انجیل همنوا. علاوه بر این، یوحنا در انجیل خود درباره اعیاد مختلف یهودی که عیسی در آنها شرکت می کند، مطالب زیادی برای گفتن داره و این باعث می شود که او تقریباً ناخواسته به ما بگه که خدمت عیسی 3 سال طول کشیده است، زیرا در انجیل یوحنا 3 عید فصل مختلف وجود دارد که عیسی در آنها شرکت می کند. ما فقط با خواندن سنت سینوپتیک این را نمی دانستیم. بنابراین، اگر به سمت اسرائیل و فلسطین و نحوه توزیع سرزمین در مناطق گرایش دارید، اگر نه، به سرعت متوجه خواهیم شد که عیسی البته اهل جلیل است و او مدتی را در سامره که منطقه میانی بین جلیل و یهودی است، می گذراند و البته بسیاری از شخصیت‌های آن زمان در اورشلیم بودند. با فرض اینکه شما با این طرح کلی زمین آشنا هستید، نقشه را به پهلو می اندازیم و جهت شرقی را در نظر می گیریم. فکر می‌کنم این جهتگیری شاید از بسیاری جهات نسبت به نقشه شما جنوب که ما در جهان غرب بیشتر به اون عادت داریم، ارجحیت داشته باشد، زیرا فکر می‌کنم بیشتر به نحوه تفکر واقعی آنها در آن زمان مربوط می‌شود که دریای مدیترانه مرز آن بود. بنابراین ما دریای جلیل را اینجا در شمال داریم با نور و سایه. مطمئن نیستم که بتوانید آن را ببینید. دریای جلیل بخش زیادی از یوحنا در اطراف این منطقه رخ می‌دهد. ما دره رود اردن را داریم که این نقشه توپوگرافی زیبا آن را به عنوان یک شکاف زمین‌شناسی نشان می‌دهد و ما را به پایین‌ترین نقطه روی زمین، دریای مرده، حدود 1200 فوت، 1300 فوت پایین‌تر از سطح دریا هدایت می‌کند. ناصره، جایی که عیسی در سنت سینوپتیک متولد می‌شود و در انجیل یوحنا نیز از آن نام برده شده است، در همین منطقه جلیل، در غرب دریای جلیل قرار دارد. البته اورشلیم در جنوب، در دامنه اصلی کوهستانی که از دره اردن سرچشمه می‌گیرد. از این منظر حدود 2700 فوت بالاتر از سطح دریا و 1200 تا 1300 فوت پایین‌تر از سطح دریا در اینجا. خب، اینجا مسافت نسبتاً زیادی، حدود 24 کیلومتر از چند هزار پا بالا می‌رود. این یک مسیر شیبدار است. تصور کنید که پیاده یا سوار بر علاق در آن منطقه حرکت کنید. بنابراین ما فقط در مورد حدود 50 مایل بین ناصره و اورشلیم صحبت می‌کنیم. بنابراین اون دسته از ما که حداقل در غرب زندگی می‌کنیم، با کشورهای نسبتاً بزرگ و فضای آرنج زیاد در جهان، وقتی به اسرائیل می‌رویم، ابتدا تحت تأثیر کوچکی اون قرار می‌گیریم. پس اگر بیشتر در مورد اورشلیم فکر کنیم، رویدادهای مختلفی در انجیل یوحنا در داخل و اطراف اورشلیم رخ می‌دهد، مانند شفای فلج توسط عیسی در استخر بتسدا که احتمالاً اینجا در شمال معبد است. حوض سیلوها اینجا در انتهای جنوبی شهر پایینی قرار دارد. کوه معبد اینجاست. قلعه آنتونیا، دژ رومی، اینجا در گوشه شمال غربی معبد قرار دارد. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که شام آخر عیسی در اتاق بالا، جایی که امروز اون را کوه صهیون می‌نامند، برگزار شد که با نام کوه صهیون در کتاب مقدس متفاوت است. کوه صهیون در کتاب مقدس، شهر داوود در همین نزدیکی، درست در جنوب معبد است. بعدها کوه صهیون به تپه غربی در این منطقه اطلاق شد. کوه زیتون کوهی است که تقریباً در شمال و جنوب در امتداد خط الراس شرق شهر قدیمی قرار دارد. در آن سوی کوه زیتون، خارج از نقشه، احتمالاً جایی که بیت آنیا بود، جایی که عیسی با الازر و خانواده‌اش وقت گذراند. باغ جتسیمانی که به طور سنتی درست در شرق معبد واقع شده است. گمان می‌کنم جایی درست در همین حوالی می‌تواند در دوران باستان نیز وجود داشته باشد. بحث‌های زیادی در مورد محل مصلوب شدن عیسی وجود دارد. ما امروز مقبره‌ای را داریم که ژنرال گوردون فکر می‌کرد او آن را بنا کرده است، به نام کالواری گوردون در مقبره باغ در شمال دروازه دمشق فعلی. در حالی که در دوران باستان احتمالاً دیوار شهر در همین حوالی بوده است. بنابراین کلیسای مقبره مقدس شاید مکانی نباشد که همه پروتستان‌ها از آن لذت ببرند. از نظر تاریخی، سنت مربوط به محل دفن عیسی در اینجا بسیار محکمتر از هر چیز دیگری است که به این مکان در اینجا، در به اصطلاح آرامگاه باغ، مربوط می شود. بخش دیگری از سنت عیسی در اورشلیم، موضوع ویا دولوروسا، پرتو غم و اندوه است که پس از محکومیت عیسی توسط پیلاتس، جایی که او به صلیب کشیده شد، به آن اشاره دارد. اگر امروز به اورشلیم بروید، می توانید قدم بزنید و به جایگاه‌های مختلف صلیب که به طور سنتی از زمان عهد جدید اضافه شدند، نگاه کنید. و آنها اساساً شما را از منطقه قلعه آنتونیا اورشلیم، گوشه شمال غربی کوه معبد قدیمی، اساساً به سمت غرب و کمی جنوب به کلیسای معبره مقدس می‌برند. مشکل این است که فرض می‌کند ایسی واقعاً در قلعه آنتونیا محاکمه شده است، در حالی که در واقع ممکن است محاکمه ایسی در برابر پیلاتس در کاخ هیرودیس باشد، جایی که به نظر می‌رسد فرمانداران موقت رومی هنگام ورود به اورشلیم که درست در جنوب آن، ویرانه‌های آن امروز درست در جنوب دروازه یافا فعلی به اورشلیم است، در آنجا پرسه می‌زدند. بنابراین برای اکثر مردم امروز به احتمال زیاد زمان ایسی قبل از پیلاتس در منطقه کاخ هیرودیس بوده است. بنابراین مسیر غم‌آنگیز، هرچه که می‌خواهید آن را بنامید، احتمالاً بیشتر یک سفر به سمت شمال بوده است تا چیزی که اساساً از قلعه آنتونیا به غرب آمده باشد. بنابراین اینجاست که سنت کلیسای فعلی تا حدودی از آنچه که به احتمال زیاد از نظر تاریخی متفاوت است، متفاوت می‌شود. بنابراین کوه معبد اینجا، اتاق فوقانی که به طور سنتی در این منطقه قرار دارد، باغ جتسیمانی به طور سنتی درست در اینجا با درختان زیتون محل مصلوب شدن و دفن ایسی. خب، این چیزی است که ما در مورد آن خیلی مطمئن نیستیم. سنت احتمالاً در مورد کلیسای مقبره مقدس بیشتر از گلگتا گوردون به ما کمک می‌کند. حالا که از مسائل جغرافیایی تاریخی به مسائل متنی می‌رسیم، چطور به انجیل یوحنا رسیدیم؟ قدیمی‌ترین نسخه خطی که تقریباً بخش زیادی از عهد جدید را در اختیار داریم، چه برسد به انجیل یوحنا، پاپیروس 52 است. به این نسخه پاپیروس 52 رکتو می‌گویند. اسلاید بعدی پاپیروس 52 ورسو مربوط به نحوه افقی قرار گرفتن الیاف روی کاغذ است. این مثل روی کاغذ است. وقتی الیاف به صورت افقی روی پاپیروس قرار دارند، نوشتن روی آن آسان‌تر از زمانی است که به صورت عمودی قرار دارند. بنابراین این یک تکه کوچک مربوط به فصل 18 یوحنا آیات 31 تا 33 است و فقط بخشهایی از آن هنوز موجود است. بخشهایی که در ترجمه اینجا زیرشان خط کشیده شده، بخشهایی هستند که ما در نسخه خطی کلمات یونانی واقعی برای آنها داریم. به عنوان مثال، جمله‌ای که یهودیان به او گفتند، کشتن کسی برای ما جایز نیست. در اینجا کلمه یعنی در یونانی آمده است. او نه، نوعی منفی مضاعف در یونانی که در ترجمه انگلیسی ارائه نشده است. در واقع این در یونانی به معنی هیچ کس است. بنابراین ما هنه را داریم به این منظور که بنابراین این کلمه لاگوز کلمه خواهد بود. و البته بقیه کلمه لوگوس حذف شده است. بنابراین ما آن را به ترتیب داریم و این تمام چیزی است که در نسخه خطی داریم. بنابراین بسیار جالب است که برخی افراد زندگی خود را وقف مطالعه این نوع چیزها می کنند و به ما کمک می کنند تا بقیه ما را که به این رشته بسیار مهم متعهد نیستند، درک کنیم. مطمئن نیستم که تشخیص اینکه این تکه کاغذ کوچک واقعاً حاوی انجیل یوحنا است چقدر آسان بود، اما کاملاً واضح است که هست. این پشت همون تکه کاغذ با همون مطالب ناقص است، این بار از یوحنا 18 آیات 37 و 38. توجه کنید که ما اینجا فقط حدود یکی دو حرف از کلمه اون داریم، هیچ چیزی از نظر پیلاتس نیست. من هیچ ایرادی به ایسی نمیگیرم. بنابراین از آنجایی که نسخه های خطی عهد جدید در دسترس ما هستند، نسخه های دیگری هم داریم که از نظر انجیل یوحنا بسیار کامل تر هستند. در اینجا انجیل یوحنا در پاپیروس 66 از حدود سال 200 میلادی آمده است. و اون دسته از شما که می توانید یونانی بخوانید، می توانید عنوان اون را به وضوح اینجا ببینید، اونجلیون کاتا ایوانین. و ما اینجا ابتدای انجیل یوحنا را داریم، ان آرکس نو لاگوس. این بخش درست اینجا بخشی از یوحنا باب 12 است. او به کسانی که به او ایمان آوردند، اکسوشن، اثوریتی، تکنیدی، فرزندان خدا، جنسته شدن را عطا کرد. یکی از کارهایی که نسخه های خطی باستانی انجام می دادند، و به نظر نمی رسد ما دیگر زیاد انجام دهیم این است که آنها روی کرده مختصر نویسی نسبتاً جالبی برای نوشتن نامهای مقدس، نامن سکرا، داشتند. این حروف اول و آخر شکل ملکی دیو هستند. بنابراین برای صرفه‌جویی در فضا و برجسته کردن این نامهای مقدس، آنها حرف اول و آخر در این مورد تتا و اپسیلون را برمی داشتند و یک خط در بالای آن قرار می دادند تا نشان دهند که این یک نام مقدس یک نام خاص است. و علاوه بر آن، کمی در فضا صرفه‌جویی می‌کردند، کمی پاپیروس را در این فرایند صرفه‌جویی می‌کردند. امروزه ما مقدار زیادی کاغذ دور می‌ریزیم و متأسفانه محل‌های دفن زباله را با آن پر می‌کنیم. در دوران باستان این نسخه بسیار ارزشمند بود. حالا که به نسل بعدی فکر می‌کنم می‌توان گفت به نسخه‌های خطی یونانی عهد جدید می‌رسیم. اکنون به کارکس ویرکنز نگاه می‌کنیم که احتمالاً 150 سال یا بیشتر از نسخه خطی قبلی که بررسی می‌کردیم جدیدتر است. می‌توان گفت کسی که این نسخه خطی را نوشته، فردی بوده که از نظر تلاش هنری کمی فراغت و مهارت داشته است. بنابراین انجیل یوحنا از اینجا شروع می‌شود. و در اینجا کمی تزیینات داریم.
این ارسنولوگوس انجیل وحونا انه به این میرست. این جهنی میتو انت تمامی تبهاره باد نوشتم شند، کوتو جون، طبق فته وحونا، همان طول همه به این رسده ام، در خود جایده.
بنابراین اکنون مردم در کپی کردن نسخه های خطی متخصص شدند، چه راهب باشند، چه کاتب یا هر کس دیگری، راهبان کاتب و آنها کار بسیار پر زرق و برقی انجام می دهند. ما از کل دوره نسخه های خطی عهد جدید معروف به دوره کوچک که در آن نسخه های خطی حتی پر زرق و برقتر و با دقت بیشتری انجام می شدند عبور می کنیم و به آغاز عصر چاپ حدود سال 1455 زمانی که دستگاه چاپ اختراع شد می رویم. و کتاب مقدس گوتنبرگ منتشر شد و اینجاست که انجیل یوحنا با کلمات In principio et verbum آغاز می شود. در ابتدا این کلمه به زبان لاتین بود و با کمی دقت بیشتر در اینجا، کمی بیشتر از نزدیک، دوباره اینجاست. Verbum erat iapiude، کلمه با خدا بود، یه دی رات وربم و خدا کلمه بود، 1455. بنابراین تا زمان چاپ، نسخه های خطی عهد جدید با دست رونویسی می شدند و ما هزاران نسخه از آنها را داریم که می توان گفت، وقتی در مورد انواع مختلف نسخه های خطی صحبت می کنیم، با انبوهی از اطلاعات مواجه می شویم. شاید سه مورد در انجیل یوحنا بدنامترین باشند و شاید موارد دیگری نیز وجود داشته باشند که بتون اونها را در اینجا اضافه کرد. اما شاید عاقلانه باشد که لحظهایی را صرف معرفی سوالات متنی با این نسخه های خطی کنیم. اول از همه در یوحنا فصل 1 و آیه 18 در پایان پیشگفتار یا مقدمه انجیل یوحنا جمله شگفت‌انگیزی را داریم که در مورد عیسی آمده است. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. یگانه و تنها، کلمه بعدی در اکثر نسخه ها پسر است. دیگران خدا را خواهند داشت. خب، چطور دوست دارید آن را بخوانید؟ هیچ کس تا به حال خدا را ندیده است، جز خدا یگانه یا پسر یگانه را میخوانید. بیایید هر دو حالت را امتحان کنیم. هیچ کس تا به حال خدا را ندیده است، جز پسر یگانه که خودش خداست و در نزدیکترین رابطه با پدر است، او را شناسانده است. این از نو است. اما اگر به نو نگاه میکنید و برخی از نسخه ها برداشت های حاشی هایی با انواع متن به شما ارائه میدهند، میگویند هیچ کس تا به حال خدا را ندیده است. اما خدای یگانه که خود خداست و در نزدیکترین رابطه با پدر است، او را شناسانده است. وقتی به شواهد بیرونی برای این سوال نگاه می‌کنیم، آن را با شواهد درونی نیز مقایسه می‌کنیم. وقتی صحبت از نقد متنی می‌شود، شواهد بیرونی مربوط به سنت نسخه خطی است. نسخه‌های خطی باستانی در این مورد چه می‌گویند؟ در واقع هر دو قرائت را دارند. برخی از نسخه های خطی کلمه یویوز را دارند و برخی دیگر کلمه دز را در اینجا دارند. در یونانی هر دو کلمات چهار حرفی هستند. اپسیلون ایاغ اومیکرون سگما در مقابل ویر اپسیلون اومیکرون سگما. همانطور که در اسلاید قبلی دیدیم، نامها را با خط بالای آن خلاصه می کنند. ما اینجا در مورد دو حرف صحبت می کنیم. در نسخه خطی یا نوشته شده بود اپسیلون سیگما یا نوشته شده بود تتا سیگما. بنابراین سوال شما به یک حرف در زبان یونانی مربوط می شود، چه حرف مورد نظر اپسیلون باشد چه تتا. اویوس یا تیوس مخفف اپسیلون سیگما یا تتا سیگما هستند. از نظر شواهد خارجی، نسخه های خطی که ما داریم، قدیمی ترین آنها معمولاً عبارت فقط خدا را دارند، کلمه تایوس را در آنجا دارند. در نسخه های خطی جدیدتر، اگرچه تعداد زیادی از آنها وجود دارد، حروف کوچک معمولاً به جای خدا، یک پسر را می‌خوانند. منتقدان متنی نیز در مورد این خوانش‌ها سوالاتی مطرح می‌کنند و سعی می‌کنند بفهمند که کدام یک از آنها بر اساس آنچه آنها شواهد درونی می‌نامند احتمالاً اصیل‌تر بوده است. سؤال این است که یوحنا به احتمال زیاد چه چیزی نوشته است؟ و اگر یوحنا به احتمال زیاد یک چیز نوشته باشد، آیا این توضیح می‌دهد که چگونه این خوانش‌های دیگر را به دست آوردهایم؟ بنابراین، دو چیز وجود دارد، با توجه به گرایش‌های او، در جای دیگر، به احتمال زیاد چه چیزی نوشته شده است، و کدام خوانش به بهترین وجه منشأ خوانش‌های دیگر را توضیح می‌دهد؟ بنابراین، می‌دانیم که یوحنا از اصطلاح تک همسری، یک و تنها، استفاده کرده است. برخی ترجمه‌ها آن را فقط با کلمه پسر در متونی مانند یوحنا فصل 3 آیه 16 به معنای مولود می‌دانند. من فکر می‌کنم در اول یوحنا هم همینطور است. این تنها زمانی است که عبارت تیبوس تک همسری خدای یگانه و واحد آمده است. بنابراین شما می‌گویید خب پس کاملا محتمل است که او نوشته باشد یک پسر تنها. خب شاید با این طرز فکر این درست باشد. اما چه کسی عمدن یک پسر تنها را به خدای تنها تغییر داده است، زیرا ما اینجا یک عبارت بسیار رایج از یوحنا داریم. از این نظر خدای تنها بهتر توضیح می‌دهد که چرا کسی گفته است، خب، این کمی عجیب است. این غیر معمول است. حتما کسی اشتباه کپی کرده است. بیایید کلمه تتا، حرف تتا را به اپسیلون تغییر دهیم تا یک و تنها پسر داشته باشیم. بنابراین اگر تغییر عمدی داشته باشیم، خدای یگانه و واحد در این زمینه خیلی بهتر میتواند دلیل ظهور عبارت پسر یگانه را توضیح دهد. اما همیشه این احتمال هم وجود دارد که اتفاقی که افتاده غیر عمدی بوده باشد. کاتبی که زبان یونانی را خوب نمیدانسته یا نمیدانم، شاید به دلیل پرخوری برای ناهار یا هر چیز دیگری نیمه خواب بوده، شاید ناخواسته اشتباه کرده و به جای تتا سیگما اپسیلون سیگما نوشته باشد یا برعکس. نکته جالب در مورد این آیه این است که در هر صورت، هر دو به شیوهای بسیار والا از عیسی به عنوان پسر خدا سخن میگویند، به شیوهایی که با الهیات والای یوحنا مطابقت داره. اگر این قرائت جایگزین رو بپذیریم که متن در واقع به خدای یگانه اشاره دارد، شاید باید کمی متفاوت نیز نقطه گذاری کنیم. بنابراین، میتوانیم آیه را این گونه بخونیم، هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. اما خدای یگانه که خود خداست و نزدیکترین رابطه را با پدر دارد، او را شناسانده است. هرچه که در مورد اون فکر میکنید، فقط توجه داشته باشید که این یک بحث و مناظره است و میتونید در زمانهای آینده بیشتر به اون بپردازید. یکی دیگر از نمونه‌های جالب متنی در انجیل یوحنا در فصل 5 یوحنا با شفای مرد در استخر بتسدا رخ میدهد. ظاهراً در اون زمان این فکر وجود داشته است که فرشته‌ای در حال به هم زدن آب استخر است و وقتی استخر به این شکل به هم می‌خورد، آب قلقل می‌کرد یا موج می‌زد یا هر چیز دیگری و اولین کسی که می‌تونست وارد اون شود، شفا می‌یافت. بنابراین، همانطور که روایت داستان را می‌خوانید، چیزی شبیه به این خوانده می‌شود. مدتی بعد، عیسی برای یکی از اعیاد یهودی به اورشلیم رفت. اکنون در اورشلیم، نزدیک دروازه گوسفند، استخری وجود دارد که به زبان آرامی به آن بی‌تصدا می‌گویند و با 5 رواق سرپوشیده احاطه شده است. در اینجا تعداد زیادی از افراد معلول، نابینا، لنگ و فلج دراز کشیده بودند. در نسخه نو که من می‌خوانم و در اکثر نسخه‌های انگلیسی فعلی، از آنجا به آیه 5 پرش می‌شود. کسی که آنجا بود، 38 سال معلول بود. اما خوانش طولانی تری از این متن وجود دارد که در نسخه کینگ جیمز متوجه خواهید شد که مطالب اضافی در آیه 4 داره. در اینجا تعداد زیادی از افراد معلول، نابینا، لنگ و فلج دراز کشیده بودند. این بخش اضافی است. و آنها منتظر حرکت آب بودند. هر از گاهی فرشته‌ای از جانب خداوند نازل می‌شد و آب را به هم می‌زد. اولین کسی که پس از چنین آشفتگی وارد استخر می شد، از هر بیماری که داشت شفا می یافت. یکی از افرادی که اونجا بود و 38 سال بیمار بود، وقتی عیسی او را دید که اونجا افتاده بود و فهمید که مدت زیادی است که در این وضعیت است، از او پرسید، آیا می خواهی خوب شوی؟ مرد بیمار گفت، آقا، من کسی را ندارم که وقتی آب به هم می خورد، به من کمک کنه تا وارد استخر شوم، در حالی که سعی می کردم وارد شوم، کسی از من جلوتر رفت. بنابراین سوال این است که آیا این موضوع که فرشته آب را به هم می‌زد واقعا حقیقت داشت و واقعا اتفاق می‌افتاد؟ آیا این فقط یک افسانه عامیانه، یک افسانه رایج یا ایده‌ای بود که مردم داشتند؟ به هر حال آنها سعی می‌کنند به هر امیدی که برای شفا یافتن دارند چنگ بزنند. و آنها این دیدگاه رایج را داشتند که فرشتگان این کار را انجام می‌دهند. بنابراین وقتی به این متن نگاه می‌کنیم، چه این قرائت طولانی تر را با بسط انتهای آیه 3 به آیه 4 داشته باشیم، باز هم از دیدگاه شواهد بیرونی، تعداد نسخه های خطی که قرائت کوتاه‌تری دارند که به فرشته در حال تکان دادن آب اشاره نمی‌کند، کمتر از نسخه های خطی است که این قرائت را دارند. اما نسخه های خطی که این قرائت را دارند به اون قدمت نیستند. بنابراین تعداد نسخه های خطی قدیمی تری داریم که قرائت طولانی تر را حذف کردند. ما نسخه های خطی بیشتری داریم، اما آنها نسبتاً جدیدتر هستند که شامل آن نیز می شوند. محققان متون معمولاً شهادت های قدیمی تر یا موارد دیگر را ترجیح می دهند. از دیدگاه شواهد داخلی، حدس می زنم می خواهیم از خودمان این سوال را بپرسیم که چگونه چیزی به این بزرگی که از نظر چندین کلمه در اینجا مانند کل این متن منتظر حرکت آب بوده و فرشته خداوند نازل شده و آبها را حرکت داده است. اولین کسی که پس از هر آشفتگی وارد استخر می شد، از هر بیماری که داشت شفا می یافت. چیزی به اون بزرگی نه ناخواسته از متن حذف شده بود و نه به شکلی ناخواسته اضافه شده بود. بنابراین ما در اینجا به چیزی نگاه می کنیم که آشکارا کاملا عمدی بوده است. بنابراین از نظر شواهد درونی لازم نیست نگران تصادفی بودن آن باشیم. چه برداشتن آن و چه گذاشتن آن عمدی است. در اینجا فکر می‌کنم اکنون شروع به تفکر در مورد الهیات کتاب مقدسی آنطور که ما اون را درک می‌کنیم و اینکه چگونه خدا از فرشتگان برای تحقق اراده خود با قومش استفاده می‌کند بر اساس شواهد درونی می‌کنیم. گذشته از همه اینها کتاب عبرانیان به ما می‌گوید آیا همه آنها ارواح خدمتگزار نیستند که برای خدمت به کسانی که وارثان نجات خواهند بود فرستاده می‌شوند؟ بنابراین از آنچه ما در مورد نحوه استفاده فرشتگان توسط خدا در بقیه کتاب مقدس می‌دانیم، آیا آنچه در اینجا در یوحنا 5 آیه 4 در این جلسه مطالعه طولانی تر می‌خوانیم با آنچه به نظر می‌رسد در مورد شخصیت خدا و نقشه او برای فرشتگان می‌دانیم مطابقت داره؟ فکر می‌کنم گرام فرشتگان را مأموران مخفی خدا نامید. این کلمه بسیار خوبی برای آنها بود، اینطور نیست. بنابراین آیا یک مأمور مخفی الهی وجود داشت که آب را به هم می‌زد و سپس می‌نشست و تماشا می‌کرد تا ببیند چه کسی می‌تواند اول وارد شود تا آنها را شفا دهد؟ نمی‌دانم شما این رویداد را چگونه تصور می‌کنید، اما تقریباً برای من مانند یک طرح مونتی پایتون به تصویر کشیده می‌شود. شاید اسم گروه کمدی بریتانیایی مانتی پایتون را نشنیده باشید، اما آنها کارهای مسخره و دیوانه‌وار زیادی انجام می‌دادند و این تقریباً به نظر من شبیه کاری است که آنها انجام می‌دهند. صادقانه بگویم، باید به شما بگویم که در نگاه اول به نظر من این روشی نیست که خدا با فرشتگان در کتاب مقدس رفتار می‌کند. به نظر می‌رسد این در واقع روشی نسبتاً بی‌رحمانه برای خداست که فقط به شخصی که به نحوی می‌تونه خود را در معرض خطر قرار دهد شفا دهد. تمام افراد بیچاره و بدبخت دیگری که آنجا بودند و سعی در شفا یافتن داشتند ناامید می‌شدند، چون نمی‌تونستند به سرعت آن شخص دیگر خودشون را به آب بیندازند. بنابراین به نظر من این از آزمون درونی سربلند بیرون نمی‌آید. به نظر من از نظر شواهد درونی، این واقعا همون چیزی نیست که خدا می‌خواست در کلامش نوشته شود. بنابراین ممکن است که این موضوع مربوط به یک یادداشت حاشیه‌ای بوده باشد که بعداً به اون اضافه شده است. کاتبی که آن را می‌نوشت، در حاشیه یادداشتی نوشت مبنی بر این که به همین دلیل منتظر بودند. آنها این خرافه رایج را داشتند. این چیزی هست که آنها فکر می‌کردند، اما من فکر نمی‌کنم که شخصاً بپذیرم که این در اصل بخشی از انجیل یوحنا است. زیرا از نظر من از آزمون بویایی الهیاتی سربلند بیرون نمی آید. ممکن است شما در این مورد متفاوت باشید. ما در اینجا سعی نداریم جزماندیش باشیم، بلکه سعی می کنیم شما را به فکر کردن در مورد این مسائل سوق دهیم. بنابراین در اینجا یکی دیگر از مسائل متنی در یوحنا وجود دارد که هنگام مطالعه فصل پنجم اطلاعاتی در مورد آن خواهید یافت. شاید بزرگترین مسئله در یوحنا، مسئله متنی در یوحنا فصل هفتم، آیه آخر فصل هفتم و سپس 11 آیه اول فصل هشتم باشد. داستان زنی که در حین عمل زنا دستگیر شد و به عنوان بهانه‌ای برای به دردسر انداختن عیسی آورده شد تا او را وادار به گفتن چیزی کند که بحث برانگیز باشد، تا او را وادار به گفتن چیزی کند که شاید با موسی در تضاد باشد، تا او را به دردسر بزرگی بیندازد. بنابراین یوحنا ساعت 7:53 تا ساعت 8:11 اغلب پرکاپ دیومنر نامیده می شود. این کلمه لاتین به معنای پریکاپ of the woman of the woman است و می توانید حرف اضافه در را حذف کنید و اون را در حالت ملکی womanary قرار دهید. شما همون چیز را دارید، پریکاپ در مورد زن زناکار. بنابراین از نقطه نظر شهادت بیرونی یک بار دیگر آیه دوم همانند آیه اول نسخه های خطی قدیمی تر شامل این بخش نمی شوند. بسیاری از نسخه های خطی آن را شامل می شوند، اما آنها نسخه هایی هستند که نسبتاً جدیدتر هستند. اینها نسخه هایی هستند که در نسخه مجاز، نسخه شاه جیمز در آن زمان به اصطلاح تگزاس رسپتوس در دسترس بودند. بنابراین آن نسخه های خطی نسبتاً معدود که نسبتاً متأخر هستند، این را در خود داشتند، بنابراین خود را در نسخه شاه جیمز وارد کردند. با این حال، صحنه پریکوپ در نسخه های خطی قدیمی تری که عمدتاً در دسترس هستند، یافت نمی شود، بنابراین بسیاری از محققان در مورد صحت قرایت از دیدگاه شواهد خارجی شک دارند. نکته جالب دیگر در مورد شواهد خارجی در مورد این پریکوپ این است که برخی از نسخه های خطی که آن را دارند، آن را در جاهای دیگری از انجیل یوحنا وارد کردند. برخی از نسخه های خطی که این عبارت را دارند، آن را در جاهای دیگری از انجیل لوقا نیز وارد کردند. این به نوعی صحنه شناور است که در سنت نسخه های خطی در 3 یا 4 جای مختلف ظاهر می شود، علاوه بر جایی که در بیشتر نسخه های خطی که آن را اینجا در یوحنا 7 و یوحنا 8 دارند، آن را می یابیم. نکته جالب دیگر در مورد این نسخه خطی از نظر شواهد خارجی این است که بسیاری از نسخه های خطی که آن را شامل می شوند، آن را در حاشیه علامت گذاری کردند. آنها در دوران باستان، ستونهای حرمی شکل در امتداد حاشیه یک درایت مورد اختلاف قرار می گرفتند و برخی از نسخه های خطی که این عبارت را در خود دارند، آن را شامل شدند، اما آن را علامت گذاری کردند. بنابراین، همانطور که یک خواننده اینجا مراقب است، این ممکن است موضوع اصلی نباشد. از دیدگاه شواهد داخلی، کلمات منحصر به فرد زیادی در اینجا وجود دارد که فقط در اینجا در انجیل یوحنا آمدند، و برخی موارد جمله بندی به گونهای انجام شده است که باعث می شود مردم فکر کنند چیزی نیست که نویسنده اصلی یوحنا آن را به این شکل خاص با استفاده از این کلمات خاص نوشته باشه. به نظر من مهمترین چیز در مورد پریکوپ که باعث می شود فکر کنم در اصل بخشی از انجیل یوحنا نبوده است، روشی است که به نوعی مانع داستان می شود. اگر داستان را از باب 7 تا 8 یوحنا بخوانید، دوران بسیار پرآشوبی در خدمت عیسی است. او به اورشلیم آمده و برای جشن سکوت خیمه بود آنجاست و بنابراین شروع به تعلیم دادن می کند و مردم فقط به هر طرف می روند و به او پاسخ می دهند. برخی فکر می کنند او مسیح است، برخی اینطور فکر نمی کنند، برخی فکر می کنند او صلاحیت مسیح بودن را ندارد زیرا اهل بیت لحم نیست و وقتی داستان را در باب 7 یونا می خوانید همه این نظرات مسیحایی وجود داره. بنابراین باب 7 رهبران مذهبی را به تلاش برای دستگیری عیسی سوق می‌دهد تا بتوانند او را بیاورند و او را بازجویی کنند، اما گروه دستگیری که آنها می‌فرستند دقیقاً او را دستگیر نمی‌کنند. در واقع افرادی که برای دستگیری او فرستاده شده بودند، آشکارا در تمام آموزه‌های او چنان ماهر بودند که قادر به انجام این کار نبودند. بنابراین آن داستان از سال 745 آغاز می‌شود. نگهبانان معبد نزد کاهنان اعظم و فریسیان بازگشتند و آنها از آنها پرسیدند که چرا او را نیاوردید. نگهبانان پاسخ دادند که هیچ کس هرگز مانند این مرد صحبت نکرده است. فریسیان با عصبانیت گفتند: منظورت این است که او شما را هم فریب داده است. آیا هیچ یک از بزرگان فریسیان به او ایمان آوردند؟ خیر. این جماعت که از شریعت چیزی نمی‌دانند، نفرین شدند. بنابراین حالا دوست ما نیکودیموس دوباره در ساعت 7:50 دقیقه ظاهر می شود. نیکودیموس که قبلا نزد عیسی رفته بود و یکی از خودشون بود، پرسید: آیا شریعت ما کسی را بدون اینکه اول حرفایش را بشنود و بفهمد چه کار کرده است، محکوم می کنه؟ آنها پاسخ دادند: آیا تو هم اهل جلیل هستی؟ به آن نگاه کنید، خواهید دید که پیامبری از جلیل برمی خیزد. حال اگر مستقیما از آن به فصل 8 آیه 12 برویم، به عیسی برمیگردیم. عیسی دوباره با مردم صحبت کرد. او گفت: من نور جهان هستم. هر که از من پیروی کند، در تاریکی راه نخواهد رفت. او نور حیات را خواهد داشت. فریسیان او را به چالش کشیدند: ساعت 8:13 دقیقه، در اینجا تو به عنوان شاهد خودت ظاهر می شوی، شهادت تو معتبر نیست. وقتی متن را از ساعت 7:52 تا ساعت 8:12 به این شکل می‌خوانید، به نظر می‌رسد که متن منطقی است. با این حال، وقتی اون را از جمله آیه ساعت 7:53 تا فصل 8:11 می‌خوانید، به نظر می‌رسد که به شکلی کاملاً عجیب به عقب و جلو می‌رود. بنابراین اگر صحنه مربوط به زن زناکار را هم در نظر بگیریم، به این شکل خواهد بود. نیقودیموس نظر خود را بیان می‌کند، آیا نباید حداقل می‌دانید قبل از تصمیم گیری بفهمیم که او چه کار می‌کرده است؟ آنها پاسخ دادند، آیا شما هم اهل جلیل هستید؟ به آن نگاه کنید، متوجه خواهید شد که پیامبری از جلیل ظهور نمی‌کند. سپس همه آنها به خانه‌هایشان رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. هنگام سپیده دم، او دوباره در صحن معبد ظاهر شد. بنابراین درست همین جاست، اون تغییر ناگهانی کوچک از رفتن آنها به خانه، اما رفتن عیسی به کوه زیتون. سپس او روز بعد دوباره ظاهر می شود. انگار اتفاقات زیادی همزمان رخ می دهند، به نظر می رسد، وحدت ادبی متن از بین رفته است. در پایان نیز همین اتفاق می افتد، زیرا عیسی با رهبران درباره زن و با زن درباره رهبران صحبت کرده است. وقتی که شما پریکوپ را می خوانید، همانطور که به یاد دارید، او چندین بار روی زمین می نویسد. و او در فصل 8:7، جمله تعیین کننده ای را بیان می کند، هر یک از شما که بیگنا است، اولین کسی باشد که سنگی پرتاب می کند. و سپس او دوباره روی زمین می نویسد، مردم به تدریج شروع به جمع و جوش می کنند و دور می شوند، بنابراین فقط عیسی و زن باقی می مانند. آنها تنها دو نفر آنجا هستند، بقیه طبق فصل 8:9 رفتند. در این لحظه عیسی راست می شود و به زن می گوید، آنها کجا هستند؟ آیا کسی تو را محکوم نکرده است؟ زن می گوید، هیچ کس، آقا. پس من هم تو را محکوم نمی کنم، او می گوید، برو زندگی گناه‌آلودت را ترک کن. آیه 12، وقتی عیسی دوباره با مردم صحبت کرد، چه مردمی؟ همه مردم رفتند، دیگر کسی آنجا نیست، فقط عیسی و زن. بنابراین دوباره به نظر می رسد که کمی تغییر ناگهانی وجود دارد، نه تنها از 752 به بخش حاشیه‌ای، بلکه همچنین وقتی از این بخش به بقیه انجیل از فصل 8:11 به فصل 8:12 می روید. بنابراین به همین دلیل، شواهد خارجی و داخلی به طور یکسان، فکر می کنم، اکثر محققان به این نتیجه رسیدند که 753 تا 811 واقعا در این بخش از انجیل یوحنا جایی نمی گیرد، در اصل بخشی از متن نبوده است. بنابراین از این نظر مانند بخش حاشیه‌ای است که ما در فصل 5:3-4 به آن نگاه کردیم. با این حال شواهد داخلی به معنای وسیع‌تر تفکر در مورد چگونگی مطابقت این با سایر آموزه‌های عیسی در اینجا در یوحنا 7:8 کاملاً متفاوت از فصل 5 است. بسیاری از مردم وقتی یوحنا 7:8 را می‌خوانند و داستان زنی را که در زنا ربوده شد می‌خوانند، نتیجه می‌گیرند که عیسی واقعاً در اینجا مانند خودش صحبت می‌کرده است. این چیزی هست که با الهیات عیسی، آنطور که ما در جای دیگری از کتاب مقدس می‌شناسیم، مطابقت دارد و با اون سازگار است. نه کسی که در مورد گناه سازش کند، بلکه کسی که نسبت به گناهکاران مهربان است، کسی که در سخنانش با افراد مذهبی و رهبران مذهبی بسیار سنگدل است، اما تمایل دارد با مردم عادی که در گناه گرفتار شدند، اما مایل به بازگشت از آن هستند، بسیار مهربان و ملایم باشد. بنابراین این سخنان پایانی عیسی به آن زن، همانطور که کسی تو را محکوم کرد، نه، من همچنین نمی کنم. اکنون برو و زندگی گناه‌آلودت را ترک کن، به نظر می رسد ترکیبی بی‌نقص، راهی بی‌نقص برای ایجاد تعادل بین عدالت و لطف، راهی بی‌نقص برای حفظ استاندارد بالا و همچنین نشان دادن بخشش به کسی است که مایل به بازگشت از گناه است. به همین دلیل و از شواهد خارجی، مبنی بر این که این متن در کتاب‌های دیگر عهد جدید و برخی از نسخه‌های خطی باستانی یافت می‌شود، بسیاری به این نتیجه رسیدند که این متن در اصل به یک روایت واقعی از روزگار عیسی مرتبط بوده است، که این واقعاً اتفاق افتاده است. بنابراین این متن پراکنده متنی خواهد بود که در کلیسای اولیه به همراه سایر روایات مربوط به عیسی در گردش بوده و هرگز جایگاه واقعی خود را در نوشته‌های اصلی عهد جدید نیافته است، بلکه در نهایت خود را در نسل دوم یا سوم که پیبرداری از نسخه های خطی عهد جدید یافته است. به همین دلیل احتمالاً این حقیقت را از عیسی تاریخی نشان می دهد، اما چیزی نیست که در ابتدا در انجیل یوحنا رخ داده باشد. بنابراین اون دسته از شما که الان به ویدیو گوش می دهید و با یک آموزه بسیار قوی از تنها کتاب مقدس، سال سکریپشور اون رو تماشا می کنید، ممکن است چک کنید که اصلاً باید این متن رو در کلیسا تدریس کنید. من حدس می زنم که کمی معتدلتر از این باشم و متن رو به همون شکل تدریس کنم، در این حال آگاه باشم که تا جایی که ما می دانیم، این متن در اصل در انجیل یوحنا نبوده است. بنابراین این دومین ویدیوی ما در مورد انجیل یوحنا و معرفی آن را به پایان می رساند. در این ویدیو درباره موقعیت تاریخی یوحنا، چگونگی رسیدن آن به دست ما، برخی از ویژگی‌های جغرافیایی کتاب و همچنین نحوه رسیدن کتاب به دست ما و برخی از مشکلات متنی صحبت کردیم. امیدواریم از آن لذت برده باشید. به زودی شما را برای فصل اول یوحنا خواهیم دید. من دکتر دیوید ترنر هستم، در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا. این جلسه شماره 2، مقدمه‌های بر انجیل یوحنا، بخش دوم، مسائل تاریخی و متنی است.